بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناس أجمعين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أتكلم متفسدا وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. زود بیایید. خب عرض به محضرتون که درس 25 تمام شد و خدمتون عارضم که درس 26 در رابطه با صدق و کذب قضایا، تبدیل قضایا و انحراف قضایا بود و ما یه بخشی از درس 26 رو خوندیم. بله 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 انشالله بینه کلاس سعی میکنیم استراحت بود. خب در رابطه با صدق و کذب قضایا عرض کردیم به خدمتتون که ملاک صدق و کذب در حقیقت مطابقت یا عدم مطابقت نسبت میان نسبت داخل قضیه، حالا نسبت میان موضوع محمول در قضیه حملیه و یا نسبت میان مقدم و تالی در قضیه شرطیه با واقع و نفس الامر. لذا اگر قضیه حاکی از واقع و نفس الامر باشد در اون صورت این قضیه صادقه، در غیر اون صورت قضیه کاذب خواهد شد. خب تشخیص صدق و کذب در قضیه حملیه از قضیه شرطی راحت تره، به دلیل اینکه قضیه حملیه تشکیل شده از یه موضوع و محموم و خب تشخیص صدق و کذب در موضوع و محموم راحت تر تا قضیه شرطیه، به دلیل اینکه در قضیه حملیه ما با یک نسبت مواجهیم و این نسبت بین موضوع محمله، در حالی که ما توی قضیه شرطیه حداقل با سه تا نسبت مواجهیم: نسبت داخل مقدم، نسبت داخل تالی، چون بالاخره مقدم و تالی هر کدوم یه جمله، نسبت میان مقدم و تالی. تازه این در صورتیه که ما مقدم و تالیمون قضیه حملیه باشن. اگر مثلا فرض کنید حالتایی که روز گذشته خوندیم برای قضیه شرطیه، فرض کنید قضیه شرطیه ما مقدمش خودش دوباره قضیه شرطیه دیگه باشه یا تالیش قضیه شرطیه باشه، این نسبت ها زیاد میشه، همجور به طور فزاینده‌ای روشت میکنه. اون وقت در این صورت تشخیص صدق و کذب قضیه شرطی خیلی مشکل میشه. بنابراین درسته که اون ملاک اصلی یعنی مطابقت با واقع و نفس الامر در همه جا جریان داره، اما در قضایای شرطی آقایون مناطقه به حیث و بیس افتادن که یک راه حلی بدن که ما بتونیم تشخیص بدیم کجاها قضیه شرطیه نسبت میان مقدم و تالیش مطابقه با واقع. لذا گفتن که ما باید بررسی کنیم توی قضایای شرطیه هم متصلش هم منفصلش که حالتهای صدق و کذبش در چه موازیه. اینو تا تقریبا اگر اشتباه نکنم تا قضیه اتفاقیش بررسی کردیم، یعنی متصل کاملا تموم شد. حالا باز یه بار دیگه اشاره کنیم که کامل باشه بحثا. عرض کردیم که در قضایای متصله لزومیه، قبل از اینکه اینو عرض کنم باز دوباره تاکید میکنم، ملاک صدق و کذب همان است که گفتیم، یعنی مطابقت و یا عدم مطابقت با واقع. اما در قضایای شرطیه به دلیل مشکل بودن و پیچیده بودن و تعدد نسبت‌ها ما در واقع یه راه میانبرد داریم طی می‌کنیم و اون این که مثلا از حالت‌هایی که وجود داره از صدق و کذب مقدم و تالی بتونیم پی به صدق و کذب اصل نسبت میان مقدم و تالی ببریم. لذا این بحث رو داریم انجام بدیم. خب گفتیم که در قضیه شرطی متصله یا در رابطه با لزومیه اون صحبت میکنیم یا در رابطه با اتفاقی اون صحبت میکنیم. در قضیه لزومیه که تعریفش اگر خاطرتون باشه قضیه بود که میان مقدم و تالی رابطه ذاتی حقیقی و جدایی ناپذیر برقراره به نحوی که انگار علت و معلولن یا معلول و علتن یا هر دو معلول برای علت ثالثن. از موازهی که در اون نسبت میان مقدم و تالی صادقه میتونی به سه موضع اشاره کنیم. موضع اول اونجایی بود که هم مقدم و هم تالی هر دو صادق باشن، در نتیجه اون نسبت میان قضیه، نسبت میان مقدم و تالی که به تعبیر دیگه میشه قضیه شرطی ما، نسبت هم صادق خواهد بود. اگر انسان ناطق باشد آنگاه گونه متفاوت از حیوان است. هم مقدم ما اینجا صادقه، خب انسان واقعا ناطقه. هم تالی ما صادقه، تالی ما این که انسان گونه متفاوتی از حیوانه. خب در صورت صدق هر دو مسلما نسبت میان این دو هم صادق خواهد بود. این تو قضیه لزومی است. البته ما حالا جلوتر بریم، تو بعضی از حالات ممکنه هم مقدم و هم تالی صادق باشن، اما قضیه ما لزوما صادق نباشه. دل هم نداشته باشید، ولی تو قضیه متصله از نوع الزامی و لزومی اگر هر دو صادق باشن قضیه و نسبت میان مقدم و تالی هم صادقه. حالت دوم این که مقدم کاذب باشه و تالی صادق باشه، ببخشید مقدم کاذب باشه و تالی هم کاذب باشه، در این صورت باز اینجا صادقه. یعنی نسبت میان مقدم و تالی که کاذبن صادقه. این خب جای تعجب داره، چطور هم مقدم و هم تالی کاذبن ولی نسبتشون صادقه. بفهمه آره دیگه. یعنی میخوایم بیان کنیم که صدق و کذب به این، صدق و کذب تو قضیه لزومی به این نیستش که تو همه قضایا هستن، به این نیستش که حتما مقدم یا تالی هر دو صادق باشن. ممکنه یکیشون صادق باشه دیگری کاذب باشن، یا هر دو کاذب باشن ولی ارتباطه به میان مقدم و تالی صادق باشن. اینو میخوایم بیان کنیم. فقط تو لزومی اینطور نیست، توی اتفاقی و بقیه قضایی ها منفصله، جامانعه، اینا همه انشاءالله بخونیم صفحه داد هست، تو همه اینطوریه. خب عرض کنم به خدمتون که بله، این کاذب بودن مقدم و تالی رو عرض میکردیم. مثل اگر تمدن به برهنگیست پس حیوانات متمدنتر هستن. خب هم مقدم کاذبه، خب تمدن به برهنگی است، یکونش قضیه هم دیگه است دیگه، خب قطعا یک قضیه کاذبیه، واقعا تمدن برهنگی نیست. از اون طرف ما تالی ما هم کاذبه، خب این که حیوانات بخواد متمدن تر از انسان باشن، خب این هم یه عملیه که خلافش ثابت شده است. پس مقدم و تالی ما خودشون کاذبن، اما ارتباطی که بین این دوتا برقراره صادق است، صدق است. چرا صدق است؟ چون ما علا فرض و فرضی داریم اینجا بحث می‌کنیم. اگر تمدن به برهنگی باشه بر فرض، پس حیوانات متمدن ترن دیگه، در حالی که ما نمیخوایم مفاد هر کدوم از مقدم و تالی رو ثابت کنیم، ما میخوایم ارتباط میان مقدم و تالی رو ثابت بکنیم. قضیه شرطیه متصله. بنابراین اگر هر مقدم و تالی هم کاذب باشن قضیه ما میتونه ثابت باشه. بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ بله عرض کردم دیگه، این الان چند بارم تکرار کردم، ارتباط و نسبت میان مقدم و تالی صادق و صحیحه، ولی تک تک مقدم و تالی به دلیل اینکه کاذبن قطعا صحیح نیستن. بله. بله بله این همونی که بله همونی که شما فرمودین درسته. بله ارتباط صادقه، ارتباط صادق. باش خب مورد سوم اونجاییه که مقدمه ما کاذب باشه و تالی ما صادق باشه، که اینجا در واقع باز خدمت شما عرضم که صادق بودن ارتباط میان مقدمه و تالی هم ثابت میشه. میگه اگر هندسه منطقه، از هندسه علم خواهد بود. علم است. خب هندسه که منطق نیست، هندسه ابزاریه برای خدمت شما عرض کنم، مثلا فرض کنید یه سری عملیات در ریاضی، اما نسبت به اینکه هندسه یک علم، کسی که شک نداره، این صادقه، مقدمه کاذبه، اما مقدم کاذبه، اما تالی ما کاذبه، صادقه، مقدم ما صادق، قاطی شده باشد، مقدم ما کاذب، تالی ما صادق، اما رابطه میان این دوتا رابطه صادقانه است. باز دوباره داره فرضی بحث میکنه، یعنی مقدم رو فرض گرفته، یه اگر هندسه منطق باشه پس هندسه علمه. حالا یکی ممکنه بگه آه هندسه منطق نیست، آیا علم بودن هندسه زیر سوال میره؟ نه، ممکنه ما از یه طریق دیگه ثابت کنیم هندسه علم، اما به هر حال رابطه میان این دوتا صادقانه است، چون باز ما توی فرض این که مقدم رو کاذب میگیریم در حقیقت داریم سلمنایی برخورد میکنیم، فرضی است، مثل همون بالایی، از این جهت شبیه کاذب بودن مقدم و تالی است. خب این هم از لزومی. حالا حالت چهارم این که مقدم ما صادق باشه، تالی ما کاذب باشه. اینجا قطعا اگر همچین حالتی پیش بیاد، در قضیه لزومیه قضیه متصله ما کاذب خواهد بود، که ما دیگه نیاوردیم دیگه. پس در این سه تا حالت خدمت شما عرضم که قضیه ما صادقه، در غیر این صورت قضیه ما کاذبه. خب اما اگه قضیه شرطیه متصله ما اتفاقیه باشه، خب در چه صورتی این قضیه شرطیه اتفاقیه متصله صادق خواهد بود؟ در صورتی که هم مقدم صادق باشه هم تالی صادق باشه. خب میگم هر زمان که حسین مدرسه آمده است، معلم درس را شروع کرده است. اینا که دیروز توضیح دادیم، هم این که حسین مدرسه اومده صادقه، هم این که معلم درس را شروع کرده صادقه. اما خب این اتفاقیه، یعنی یه جوری بوده که مثلا چون حسین خونهشون دور بوده، با فاصله از مدرسه بوده، دیر میرسیده به مدرسه، تو وقتی مدرسه میرسیده معلم درس را شروع کرده بوده. خب بینشون که اتفاق بینشون که رابطه لزومی برقرار نیست، رابطه جدایی ناپذیر حقیقی برقرار نیست، ذاتی نیست بینشون، منتها به نحویه که چون هر دو مقدم صادقن، یعنی هم مقدم ما صادقه و هم تالی ما صادقه، ارتباط بینشون هم صادقه، یعنی ارتباط بین این که معلم درس را همزمان با آمدن حسین شروع کرده است صادقه، این میشه ماحصل ارتباط بین مقدم و تالی. لذا در قضیه شرطی ما اگر متصل باشه، در لزومی در سه حالت صادق خواهد بود و در اتفاقیه در یک حالت صادق خواهد بود. بفهمم آقای صادق جانم، بفهم. آره ما نه اینا سورن، سورها. خب بستگی به مفاد جمله است. حالا به شما اگر بذار، اگر حسین به مدرسه آمده است پس معلم درس را شروع کرده است. نه خواهش میکنم. ابوالفضل پرسیده که باید در نوع ارتباط هم دقت کرد. یعنی چی؟ نمیفهمم. بفرمایید. بله 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 احسن. خب ابوالفضل پشیمون شد، همین که من سبزش کردم پشیمون شد. خب این از این مطلب. بریم سراغ صدق قضیه شرطیه منفصله. در قضیه شرطیه منفصله یا قضیه ما حقیقی است یا مانعت الجمع یا مانعت الخلق. خب اگر قضیه شرطی ما، شرطی منفصل ما حقیقی باشه، صدق قضیه یعنی صدق رابطه میان مقدم و تالی به این است که در قضیه حقیقیه یکی از مقدم و تالی صادق و دیگری کاذب باشه. مثلا من میگم که این عدد یا زوج است یا فرد است، این قضیه در صورتی صادقه که یکی صادق باشه یکی کاذب باشه. الان در این قضیه نمیشه که این عدد هم زوج باشه هم فرد باشه. پس قطعا مثلا فرض کنید سه یا عدد به معنی عدد یا زوج یا فرد. این قضیه ما که به عنوان قضیه حقیقی فرض شده در صورتی صادقه که مقدمش یا تالیش یکیشون صادق باشه یکیشون کاذب باشه. در اون صورت نسبت میان این دوتا هم خدمتون عارضم که صادق خواهد بود. خب لذا اگر مثلا فرض کنید ما هم مقدممون و هم تالیمون هر دو کاذب باشن یا هر دو صادق باشن، دیگه قضیه شرطی اتصالی انفصالی حقیقی ما صادق نیست، کاذبه. مثلا این مثال دقت بفرمایید، من میگم که این عدد یا زوج است یا قابل قسمت به دو. خب این که من میگم این عدد یا زوج است مقدم من یا قابل قسمت به دو تالی من، در واقع در اینجا هر دو طرف من هم مقدم من هم تالی من نسبت به اون موضوع من صادقن، چون هر دو صادقن. فرض کنید عددی که ما داریم درباره صحبت میکنیم 4 باشه، خب 4 هم زوجه هم قابل قسمت بر دوه. خب در این صورت مقدم ما صادقه، تالی ما هم صادقه، با اینکه هر دو صادقن ولی قضیه ما کاذبه. چرا قضیه ما کاذبه؟ چون ما داریم در رابطه قضیه حقیقی صحبت میکنیم. قضیه حقیقی اون قضیه بود که اجتماع و ارتفاع مقدم و تالی در یک مصداق محال باشه، در حالی که الان ما توی مثالی که زدیم وقتی میگیم این عدد یا زوج است یا قابل قسمت به دو، هر دو در عدد 4 جمع میشن، پس این دیگه قضیه حقیقی صادق نخواهد بود. قضیه حقیقی صادق اونیه که مقدم یا تالی یکیشون صادق و دیگری کاذب باشن تا قضیه حقیقی شکل بگیره. اساساً قضیه حقیقیه گفتیم جاییه که اجتماع ارتفاع محال باشه دیگه، درسته؟ خب کجا اجتماع ارتفاع محاله؟ توی متقابلان خوندیم، اون جایی که دوتا مفهوم ها از سنخ متناقضان باشن، یعنی یکیشون اثباتی بود ایجاب باشه یکیشون سلب باشه، یکیشون انسان باشه یکیشون لا انسان باشه. خب همونجا خوندیم گفتیم که این دوتا مفهوم یکیشون صادقه یکیشون کاذبه، یعنی تو متناقضان نمیشه که یکیش کاذب باشه اون یکی هم کاذب باشه، یا یکیش صادق باشه اون یکی هم صادق باشه. هر دو با همدیگه نمیتونن یه صفت واحد رو بگیرن، باید از لحاظ وصفی با هم متفاوت باشن. حالا با این نکته که عرض کردم، تو قضیه حقیقیه اگر میخوایم یه قضیه حقیقیه داشته باشیم که صادق باشه، صادق باشه یعنی چی؟ یعنی این که مقدم و تالی نسبتشون به نحوی باشه که اجتماع و ارتفاعشون در مصداق واحد ممکن نباشه و محال باشه، باید یکی از مقدم و تالی، یکیشون صادق و دیگری کاذب باشه. لذا نمیشه که ما یه عدد داشته باشیم هم زوج باشه هم فرد، یعنی هر دو طرف قضیه، یعنی هم مقدم و هم تالی ما در مورد اون مصداق صادق باشن. اگر صادق باشن قضیه حقیقی ما کاذبه، این اصلا قضیه حقیقی دیگه نیست. پس شرط صدق قضیه حقیقی صادق بودن یکی از مقدمتین و کاذب بودن دیگریه. خب اما اگه قضیه ما مانعت الجمع باشه، یعنی قضیه شرطی من فاصل مانعت الجمع چی بود؟ آقای سالات پرسیدن که سالبه اون چطور؟ آها، حالا اگه قضیه شرطی منفصله حقیقی ما سالبه باشه، سالبهش چی بود؟ این مال موجبش بود دیگه، سالبهش این بود باریکلا، برعکسش بود که میگفتیم هم اجتماعش ممکنه هم ارتفاعش ممکنه. خب در اون صورت اگر هر دو صادق باشن هیچ اشکالی نداره، قضیه ما صادقه، برعکسش میشه دیگه، حکمش برعکس میشه. آر باریکلا. خب خواهش میکنم. اما اگر مانعت الجمع باشه، مانعت الجمع این بود که خدمت شما عارضم به این که قضیه ما مقدم و تالیش در یک مصداق جمعشون ممکن نباشه ولی ارتفاعشون ممکنه. خب در این صورت صدقش به این نحوه که اگر میخواهیم همیشه قضیه مانعت الجمع ما صادق باشه، باید یکی از مقدم و تالی ما صادق و دیگری کاذب باشه. در غیر این صورت صدق قضیه همیشگی نیست، یعنی اگر حالتی غیر از این حالت داشته باشه ممکنه صادق باشه ممکنه کاذب باشه، ما نمیتونیم حکم قطعی بکنیم. پس بنابراین در قضیه شرطیه منفصله مانعت الجمع برای داشتن صدق دائمی در همه مثالها به صورت یک قاعده کلی، باید یکی از مقدم و تالیمون صادق و دیگری کاذب باشه. بله کاملا بستگی مقدم و تالی داره. اگه مثلا مقدم و تالی ما هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، این که قضیه مانعت الجمع ما صادقه یا کاذبه معلوم نیست، باید بررسی کنیم، یعنی با ادله دیگه باید بررسی کنیم. مثلا دقت کنیم جانم بفهم. بله نمی الان واضح میشه لحظه. من اگر خاطرتون باشه توی متصله لزومی وقتی داشتیم توضیح میدادیم، گفتم این چهار تا حالتی که داریم، توی این چهار تا حالت سه حالتش صدق میان مقدم و تالی، یعنی صدق ارتباطشون همیشگیه. اما ما یه حالتهایی داریم که صدق قضیه همیشگی نیست، ولو این که هر دو هم صادقن مقدم و تالی، ولی صدقشون همیشگی نیست. خب حالا ما این حالت ها رو چجوری یاد بگیریم؟ یه بخشش حفظ کردنیه، اینو باید بخیرات حفظ کنیم که مثلا قضیه حقیقیه در صورتی صادقه که مقدم و تالی یکیشون صادق دیگری کاذب باشه، یا مثلا قضیه خدمت شما عارضم به این که مانعت الجمع چطوری همیشه صادقه اینطوری باشه. یه راهی که خدمت شما عرض کنم که مثلا راحت بشه کار ما اینطوریه که ما بگیم که ببینید مقدم و تالی ما 4 تا حالات بیشتر که نداره دیگه، یا مقدم ما صادقه، تالی ما صادقه، یا مقدم ما کاذبه، تالی ما کاذبه، یا مقدم صادق، تالی کاذب، یا مقدم کاذب، تالی صادق. 4 تا حالت داره دیگه. بر اساس این 4 تا حالت حال وضع قضایا رو بسنجیم. مثلا از این 4 تا حالت قضیه متصله لزومی 3 تا حالت رو داشت که صادق بود، و اون این بود که مقدم و تالی هر دو صادق یا هر دو کاذب باشن، و مقدم کاذب، تالی صادق. اتفاقیه اونجایی بود که هم مقدم هم تالی صادق باشن، لذا این تیک میخورد. یعنی شما اینو میتونید قشنگ یه جدولی بکشید قشنگ مرتب منظم که تو این 4 تا حالت قضیه لزومیه، اتفاقیه، حقیقیه، مانعت الجمع و الخلوف کدومشون این خونه صدقش تیک میخوره. قضیه لزومیه از اون 4 تا حالت 3 تا حالتش تیک میخوره، قضیه اتفاقیه یه حالتش تیک میخوره، اونجایی که هم مقدم هم تالی صادق باشن. مثلا قضیه حقیقی 2 تا حالتش تیک میخوره، اونجایی که مقدم صادق، تالی کاذب، یا برعکس مقدم کاذب، تالی صادق باشه. لذا اگه مقدم و تالی هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، قضیه حقیقی ما کاذب خواهد بود. حالا اینو من فردا اگه وقت کنم یه جدول خوبی میکشم بساتون میزنم ببینید. آره خواهش میکنم. مانعت الجمع این اینجاش خیلی مهمه. مانعت الجمع اگر میخوایم صدق همیشگی داشته باشیم، به عبارت دیگه عرض کنم، مانعت الجمع برای اینکه بخواد صادق باشد باید اینگونه باشه که مقدم و تالی یکیشون صادق باشه دیگری کاذب باشه. سوال: اگر مقدم و تالی در مانعت الجمع هر دوشون صادق باشن یا هر دوشون کاذب باشن چی؟ اون موقع صادقن یا کاذبه قضیه ما؟ پاسخ اینه: در قضیه مانعت الجمع به خاطر ویژگی خاص قضیه مانعت الجمع اینطوری نیستش که اگر مقدم و تالی هر دو صادق یا هر دو کاذب باشن قضیه ما هم لزوماً کاذبه. اگر هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، صدق یا کذب نسبت میان مقدم و تالی در قضیه مانعت الجمع صدق یا کذب قطعی و همیشگی نیست. به تعبیر دیگه بعضی وقتا توی این دوتا حالتی که هر دو صادقن مقدم و تالی یا هر دو کاذبن، بعضی وقتا قضیه ما صادقه، بعضی وقتا کاذبه. ولی توی اون دوتا حالته، یعنی اونجایی که مقدم و تالی عوض بدل تا صادق و کاذبن، صدق ما همیشگیه، یعنی قضیه مانعت الجمع ما همیشه صادقه. ولی توی اون دوتا حالت دیگه که هر دو صادق باشن یا هر دو کاذب باشن، صدق ما همیشگی نیست. به تعبیری دیگه ما در به صورت موجبه کلیه نمیتونیم بگیم هر جا مانعت الجمع مقدمش و تالیش صادق یا مقدم و تالیش کاذب بودن پس مانعت الجمع ما هم صادقه. ممکنه کاذب باشه. از کجا بفهمیم؟ دیگه باید تک تک مثالا رو بررسی کنیم. ما تا قبل از این بدون بررسی مثالها توی قضیه حقیقیه و لزومیه و اتفاقیه راحت میگفتیم که اگر قضیه ما این حالت رو داشته باشه صادقه، اگر این حالت داشته باشه کاذبه. اما تو مانعت الجمع توی دو تا حالتش نمیتونیم به صورت قطعی بگیم که اینها کاذبن یا صادقن، باید تک تک بررسی بشن. مثال دقت کنین، میگه توی این مثال این نکته که عرض کردم انشالله واضح میشه. میگه این اتاق یا گرم است یا سرد است. خب اولا که این قضیه مانعت الجمع، یعنی نمیشه که مقدم ما چیه؟ این اتاق گرم است، تالی ما این اتاق سرد است. اینا مانعت الجمع. چرا؟ به دلیل اینکه نمیشه که اتاق هم گرم باشه هم سرد باشه در آن واحد دیگه. درسته؟ خواهش میکنم حواستون جمع کنید. در این مثال که وقتی میگیم این اتاق یا گرم است یا سرد است، امکان اجتماع مقدم و تالی در یک مثال در یک مثال ممکن نیست، پس میشه مانعت الجمع. اما امکان ارتفاعشون وجود داره، یعنی ما میتونیم بگیم که اتاق نه گرمه نه سرده، مثلا ولرمه. خب پس یکیشون صادقه یکیشون کاذبه. وقتی یکیشون صادق باشه یکیشون کاذبه، پس قطعا قضیه من هم صادق خواهد بود. بالاخره این اتاق یا گرمه یا سرده دیگه، پس این نسبت میان مقدم و تالی هم نسبت صادقیه. اما تو مثال دوم دقت بکنید، میگه انسان یا متفکر است یا شاعر است. انسان یا متفکر است یا شاعر است. اینجا مقدم و تالی من هر دو ممکنه صادق باشن و هر دو ممکنه کاذب باشن. ممکنه ما یه ممکنه بفهمه. آره دیگه، همینو میخوایم بگیم. میخوایم بگیم چون این مثاله، چون سادات خیلی خوب نوشته، نوشته میتونه متفکر نباشه و هم میتونه شاعر هم نباشه. کما اینکه میتونه متفکر باشه میتونه شاعر هم باشه. پس یعنی دو حالت داره، میتونه هم مقدم صادق باشه هم تالی صادق باشه، میتونه هم مقدم کاذب باشه هم تالی کاذب باشه. خب در این صورت دیگه قضیه ما صادق نیست، قطعا قضیه ما صادق نخواهد بود. چرا صادق نخواهد بود؟ چون واقعا ما نمیدونیم انسان متفکره، شاعره، بناه، نمیدونم نویسنده است. پس صدق نهایی رو به ما نخواهد داد. صدقش غیر دائمیه، همیشگی نیست، برخلاف اون جایی که یکیشون کاذب باشه یکیشون صادق باشه. بالاخره اتاق یا گرمه یا سرده. در این که اتاق گرمه یا سرده هیچ اختلافی وجود نداره. درسته میتونیم حالت سومی بگیم اتاق مثلا ولرمه، اما نسبت به ولرم بودن اتاق الان صحبتی نداریم. ولی در این حالتی که داریم توضیح میدیم، واقعا بالاخره در گرم یا سرد بودن که یا گرم میتونه باشه یا سرد باشه. ولی تو انسان متفکر است یا شاعر است، ممکنه انسان هم متفکر باشه هم شاعر باشه، ممکنه نه متفکر باشه نه شاعر باشه. خب همین باعث میشه قضیه ما غلط در بیاد دیگه. این از مانعت الجمع. و حالت سوم، قضیه سوم، مانعت الخلو، اونجایی بود که مقدم و تالی ما خدمت شما عرض کنم که ارتفاعشون محال باشه اما اجتماعشون ممکن باشه. خب اینجا هم مثل مانعت الجمع، اگر میخوایم صدق همیشگی داشته باشیم، اونجاییه که یکی از مقدم و تالی صادق باشه و دیگری کاذب باشه. خب سوال، این صدق همیشگیشه. اگر مثلا هر دو کاذب باشن و هر دو صادق باشن چه حالتی پیدا میکنه؟ تو مانعت الخلو اگر هر دو، یعنی مقدم و تالی ما، کاذب باشن، قطعا قضیه ما کاذب خواهد بود. اما اگر هر دو صادق باشن، مثل مانعت الجمع صدقشون دائمی نیست. خب میگیم علی یا چشم درد دارد یا نابیناست. خب در این وضع، بله، ما بین بالاخره بین چشم درد بودن یا نابینا بودن، این مانعت الخلو بود، یعنی فرض سومی نداره. خب یکیشون هم صادق، بالاخره یکی صادقه دیگه، نمیشه دوتاش صادق باشه که. یا به تعبیر دیگه ما اینطوری بگیم، حالا یا چشم درد نمیشتم اسخای میکنم، یا چشم دارد یا نابیناست. من چشم اشتباه، علی یا چشم دارد یا نابیناست. بالاخره علی یا کوره یا بیناست دیگه، وضع سومی که نداره. پس یکیش قطعا صادقه یکیش کاذبه. همین نشون میده که قضیه ما هم صادق خواهد بود، صدقش هم دائمیه. اما اگر هر دو صادق باشن، اگر هر دو صادق باشن، با صدقش غیر دائمیه. چرا؟ میشه زید یا شاعر است یا فقیه. آقا فرض کنید زید، هم زید شاعر است درسته، هم زید فقیه است درسته، ولی این صدقش دائمی نیست، چون ممکنه یک کسی باشه که هم شاعر باشه هم فقیه باشه. شما با این قضیه شرطیه دارید میگید یا باید این باشه یا باید اون باشه، پس صدقش میشه غیر دائمی، همیشگی نخواهد بود. اما اگه هر دو کاذب باشن، یعنی هر دو مقدمه ما، هر مقدمه تالی ما هر دو کاذب باشن، در اون صورت قضیه ما هم کاذب خواهد بود. مثلا میگیم یا اسب، مثلا اینطور میگیم، میگیم اسب یا پرنده است یا تخم گذار. خب هم اسب پرنده بودن کاذبه، هم تخم گذار بودن کاذبه، پس نتیجه هم قطعا کاذب خواهد بود. جانم بفهم، بفهم. عرض کردم که اگر توی مثال ما خدمت شما عرض کنم که هر دو صادق باشن، دیگه این مانعت الجمع صادق نیست. چرا؟ چون ممکنه هم متفکر باشه هم شاعر باشه، کما اینکه ممکنه متفکر نباشه شاعر هم نباشه. باریکالله، آفرین آفرین. من همین دیگه بحث که مطلبش هم همینه، میگه اگر شما یه قضیه پیدا کردی که به ظاهر مانعت الجمعه ولی هر دو صادقن، این دیگه اصلا مانعت الجمع نیست. شما اگه قضیه مانعت الجمع صادق میخوای، اون قضیه نیستش که هم مقدمش و هم تالیش صادق باشن. نه دیگه، نیست دیگه. آفرین، کاملا برعکس میشن. تو چه حالتی صادق بودن؟ تو حالتهای غیر اون میشن کاذب. بفهم، بفهم، بفهم. دائمی بودن یعنی که ممکنه در بعضی مثال‌ها صادق باشه، در بعضی مثال‌ها کاذب باشه. بله. آره میشه دیگه. نمیشه جمع بشه که ممکنه است کسی چشم داشته باشه اما نابینا باشه. آره دیگه میشه دیگه. اینا که مثلا کور مادرزاد نیستن، مثلا فرض کن یه حادثه پیش میاد چششون رو از دست میدن، یعنی چششون رو از دست نمیدن، یعنی خدمت شما عرض کنم که سوء چششون رو از دست میدن. چشه هست سر جاشه، یعنی مردم که چش هست، در واقع خود چش تو حدقه وجود داره اما نمیبینه، پس امکان جمعش هست دیگه. جانم بفهم، خواهش میکنم. سید صالح بفهم. بله آره دیگه، چون صدقش غیر دائمیه. باریکالله، آفرین. خب اسد ساله بفهم. خب آقا یگانه جو بفهم، دیر شد. سلام، بفهم بفهم. خب آفرین، همین نشون میده که تو این که تو این مثال صادق نیست، ولی ممکن تو این مثال دیگه صادق باشه. صدق غیر دائمی، صدق غیر دائمی یعنی این که عرض کردم ممکنه در بعضی مثال ها صادق باشه، در بعض این مثال مثالیه که صادق نیست. ما میتونیم یه مثال دیگه هم بزنیم، مثلا هر دو صادق باشن، قضیه هم صادق باشه. خب سال دوم، حتی تو مثل که مناقشه نیست، ولی خب اگر این که می دقت کنیم، این که میگیم مانعت الخلوه یعنی این که ما میگیم یعنی امکان جمع داره، یعنی این که ممکنه جمع بشن، یعنی این که حتما باید جمع بشن، یعنی مثالی وجود داره که تو اون مثال میتونن مقدم و تالی جمع بشن. منظور اینه. حالا مثلا تو اون مثال، حالا شما که مثال زدی، خب چشاش تو حدقش بود، خواهرسید چی دیگه؟ اون جمع این فرض نیست. جمع این فرض اینجاست که مثلا فرض کنید یه آدمی بر اثر کهولت سن چشش آب مروارید میاره و میره عمل میکنه، ولی خب دیگه چششو دیگه نمیتونه باش ببینه. چشم داره، یعنی اجزای داخلی چشش وجود داره، اما نابیناست. این میشه امکان جمعش. باری که اینم مثل اون بالاست دیگه، چون آفرین، چون دوتاشون صادقن پس دیگه اشتباه در میاد. احسن دیگه، حالا با هم صحبت میکنم در اون درمتاش. خب آسد سال شما بفرمایید، اگر سوالی دارید در خدمت. سلام علیکم جانم، بفرم. سلامت باشین جانم، بفرم. صداتون قطع و وصل میشه. تو مثال علی یا چشم دارد یا نابیناست، ما اینطوری فرض میکنیم. ببینید ما یه مقدم داریم یه تالی داریم. مقدم ما چیه؟ علی چشم دارد. تالی ما علی نابینا دارد. علی نابینا است. جمعشون یعنی که ما یه مصداقی داشته باشیم هم مقدم توش صادق باشه هم تالی صادق باشه. ارتفاع هم یعنی ما یه مصداقی داشته باشیم فرض سومی باشه، یعنی نه علی چشم داشته باشه و نه علی نابینا باشه. در این صورت حالا اگر ما مثالی پیدا کردیم که تو اون مثال هم چشم داشته باشه هم نابینا باشه، در اون صورت میشه قضیه ما مانعت الخلو. چرا؟ چون جمع مانعت الخلو اونی بود که جمعش ممکن باشه اما رفعش ممکن نباشه، یعنی فرض سومی دیگه ما نتونیم در بین مقدم و تالی داشته باشه. در این مثال نمیشه که مثلا علی نه چشم داشته باشه نه نابینا باشه، چون این دو حالت که خارج نیستش. یا بالاخره آدم ها یا چشم دارن یعنی چشمشون میبینه، یا اینکه نابینا هم دیگه. پس مانعت الخلو هست، یعنی حالت سومی نداره. اما چرا مانعت الجمع نیست؟ یعنی چرا جمعش ممکنه؟ به دلیل اینکه ما میتونیم یه مثالی فرض کنیم، حالتی فرض کنیم که تو اون حالت علی چشم داشته باشه اما نابینا هم باشه، یعنی هم مقدم هم تالی توی یک حالت علی جمع بشه. مثلا اون حالت این باشه که علی به کهولت سن رسیده، چشش ضعیف شده، دیگه نمیتونه ببینه، اما چشم همچنان اون اجزای داخلی چشمه توی حدقه وجود داره ولی نمیتونه ببینه. تو این حالت علی هم چشم داره. یعنی چی چشم داره؟ یعنی اون اجزای داخلی حدقش وجود داره و همین که نابینا است خب میشه مانع الجمع، ببخشید یعنی امکان جمع، ولی دیگه مانع خلوش و ارتفاعش ممکن نیست، ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون بالاخره نمیشه که علی نه چشم داشته باشه و نه نابینا باشه. خب این میشه مانع الخلوش. این توضیح مثالش. تشخیص مانع الخلو و مانع الجمع بودن این قضیه به همین حالت شما مقدم رو یه طرف بذارید، تالی هم یه طرف بذارید، یه مستاقی فرض کنید که آیا توش ممکنه جمع بشن، اون طرف هم یه مستاقی توش فرض کنید که آیا ممکنه رفع بشن یا نشن. تقریبا شبیه کاری که ما تو مفاهیم میکردیم، گفتیم مفاهیم یا متناقضانن یا ملک و آدم ملکن. متناقضان اون بود که جمع و رفعشون محال باشه، ملک و آدم ملکه اونی بود که جمعش محال باشه اما رفعش ممکن باشه. اون بحثایی که اونجا خوندیم که مثلا یه مثال پیدا میکردیم که آیا بعد یه شکل مثلثی میکشیدیم، دو تا مفهوم رو رأس دو تا مثلث میذاشتیم و مثلا برای هر کدوم آیا مصداق مشترک یا مصداق اختلافی پیدا میکردیم یا نمیکردیم. دقیقا مثل همونه، ما میتونیم اینجا یه مثلث بکشیم، مقدم بذاریم رأس اون مثلثه، یه مثلث هم اینور بکشیم، تالی رو بذاریم رأس اون که مثلث. اگه مصداق مشترک پیدا کردن یعنی اینکه اینها جمعشون ممکنه، اگه مصداق مشترک پیدا نکردن یعنی جمعشون ممکن نیست، اگه مصداق اختلافی پیدا کردن یعنی اینکه اینها جمعشون در واقع خدمت شما عرض کنم که ممکنه باشه، اما اگر مستاق اختراعی جدا نکردن یعنی اینها خدمت شما اصلا ممکنه ارتفاع داشته باشه. خب با همین وضعیتی که عرض کردن میتونید شما تشخیص بدید که مقدم و تالی مانع الخلوم یا مانع الجمع، مثل هم مثلثی که توی مفاهیم کشیدید. الکلام الکلام. خب یه استراحتی کنید، الان 11:58 دقیقه است، 11:58 دقیقه است، 12 دقیقه دیگه درس رو ادامه میدیم.